مجد زواج اولا بگم یا دوم؟
شما درخواست طلاق دوم رو بدید.
مشکلاتی که فکر می‌کردم با ازدواج دوم شاید کم تر باشه، شاید چند تا باشه. بیشتر
خانم اولا وقتی بهش رسید کل اخلاقیاتش عوض شد.
وقتی اون امید که باهاش حرف بزنم باهاش تعامل داشته باشم خب منم می‌ذارم. من
خودم
الهی به امید خودت. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. اللهم صل على فاطمه و ابیها و امها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها به عدد ما احاط به علمک. سلام عرض میکنم. طاعات و عبادات شما عزیزان مقبول درگاه احدیت باشه. برنامه رو با صلوات خاصی حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها، کاملا وداهه البته حالا به ذهن این کمترین رسید، آغاز کردم برای شفای همه مرزا. و ما عادت کردیم بگیم مرزای اسلام غیر اسلام. التهاب کرونا خوب شده بود، یه ذره داره اذیت میکنه، انشالله اینم موجش برطرف بشه، نفس راحتی بکشیم. افتخار همراهیتون نصیب ما شده خدا رو شکر. مثل همیشه یک شنبه ها ساعت 18 با برنامه زنده پرسمان خانواده، برنامه پر طرفدار الحمدلله. نه به عنوان اینکه مجری این برنامه و عضو کوچکی از این برنامه هستم، وظیفه دارم یک سری واقعیت ها رو بگم برای تشویق هم عوامل عزیز و همکاران و هنرمندم، هم که شماها اگر الان به جمع ما پیوستید تراز برنامه دستتون بیاد. در محضر استاد عالی قدر حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای تراشیون هستم. عرض ارادت دارم، سلام مجدد، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اللعین. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین. درود میفرستم بر نبی مکرم اسلام و اهل بیتان پیامبر بزرگوار. از ادب و احترام و وقت بخیر هم دارم محضر بینندگان خوب برنامه خدمت حضرت عالی،
زنده باشید دوست.
همکاران محترمتون، خوشحال و خوشبختم هستم که توفیق پیدا کردم جلسه دیگر را هم در خدمتتون باشم.
قربون محبت شما، الحمدلله دوباره توفیق پیدا کردم در کنارتون باشم. جناب استاد تراشیون عزیز، یه مقداری پیامک ها میاد تو موضوع ما، شما که ناراحت نمیشید دیگه، به هر حال اواخر برنامه ری لوز میشه.
بله.
ولی بریم سر همون اصل مطلب.
بله، موضوع عروسی.
موضوع بله. مجالس عروسی. بله. و اون تکمزراب و بیت الغزل جملات جناب استاد تراشیون که در گناه خیری نیست. حالا تو یه سوالی هم من دارم. ما لا اله رو میگیم این وریش هم. ما یه فرمولی هم از شما بگیریم برای مجالس شادی که انشالله مرضی رضای خداست.
انشالله.
قربون شما.
بله، همونطوری که اشاره کردیم در هفته گذشته قرار شد که در مجلس عروسی به گونه‌ای باشه گناه نباشه انشان. و در این حالی که یک لحظات شیرین و لذتبری رو برای خود عروس و داماد فراهم بکنیم، چون در عرض جشن پیوند یک جوان، یک دختر و یک پسر است. نه اینکه ما خدمت شما عرض بکنم که فضا رو ببریم به این سمت که با گناه بخوایم دیگران رو خوشحال کنیم یا فعالیت‌های زیادی رو عروس و داماد انجام بدن که موقع اون جلسه، اون مجلس، در اون مراسم عروسی خیلی خسته بشن. چند تا توصیه هم کردیم، گفتم چیزی که در اسلام عزیز ما می‌بینیم، توصیه بر این شده که مجالس ولیمه عروسی اینا ظهر گرفته بشه. بله. نه بندازیم شب و آخر شب.
بله، همون خستگیه.
بله. و در این حال خب میدونین یک اتفاقاتی هم حول و شیم میفته. مثلا گاهی اوقات شما میبینید که مزاحمت هایی که برای دیگران بله. ایجاد میشه. خب اینها واقعا از همون جنس اینه که در بالاخره مردم آزاری هم خیر نیست. اگر در گناه بله. خیر نیست، در مردم آزاری هم و باید مراعات بکنیم. یعنی واقعا ما این حس مسئولیت شناسی نسبت به محیط پیرامونیمون، نسبت به جامعه‌ای که داریم در این زندگی میکنیم هم بسیار مهم است. خب به این نکات ما تقریبا در برنامه گذشته اشاره کردیم. یه چند نکته باقی مانده که من انشالله امروز بیان بکنم و همینجوری گام به گام مباحث ادامه بعد از ازدواج و اینها را هم در حد برنامه انشالله توضیح بدیم و نکاتی رو درباره اون هم بیان بکنیم. اما نکته ای که در مجالس عروسی باید به اون توجه بشه تکریم مهمانانه، یعنی ما باید به این توجه بکنیم که حالا اگر گفتیم عروس و داماد باید حظ و بهره ای ببرن از اون مجلس، این به معنایی نیستش که خدایی نکرده ما تکریم مهمانانی که در اون جلسه هستن رو هم فراموش بکنیم. اما وقتی میگیم تکریم چند نکته مد نظر اون باشه. اولین نکته اینه که زمینه دوباره و بستر رو برای گناه اونا فراهم نکنه. یعنی تکریم در اینه که اینها اون سلامت روحی، سلامت اخلاقی، سلامت دینیشون در جلسات عروسی حفظ بشه.
سلامت پذیرایی.
بله، حالا اون انشالله میرسیم در مرحله بعدی. پس گام اول اینه. یعنی مراقب باشیم که به گناه اون مخاطبین ما، اون کسانی که میان مهمانان ما نیفتن. و اینم دست متولیان اون امره. یعنی باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی بکنن که افراد راحت باشن. ما خصوصا قشهای از جامعه رو میبینیم که به خاطر اینکه این مجالس درش گناهی انجام میشه نمیرن، حضور پیدا نمیکنن. بالاخره بزرگ فامیله، متدین فامیله، خب اینها رو ما باید حتما بهش توجه بکنیم. یه موقعی من حالا یه خاطره ای رو عرض بکنم جناب آقای صابری عزیز. یه موقعی من سوار ماشینی شده بودم چند سال قبل، دیدم که این راننده موسیقی پخش کرد. من ازشون درخواست کردم که خاموش کنید. بعدم یکی از عقب گفتش نه پما چی؟
در تهران.
بله. گفت پما چی؟ گفتم که من یه سوال میپرسم.
بله.
شما اگر گوش نکنید براتون اتفاقی میافته؟ گفتش که نه. گفتم ولی من گوش کنم برام اتفاق میافته. گفت چه اتفاقی؟ گفتم گناه میکنم. بله، حق منه حرف من رو گوش کنه آقای راننده، حق شما. شما که بلد اتفاقی نمیاد، نه آجی گوش نمیکنید دیگه، نه ثوابی میبرید نه گناهی
در میکنید. در واقع سوار نشدی که موزیک گوش
بله.
کنید.
بله. من یه ذریعیم فکر کرد و اتوان یه لبخندی زد، از همون عقب یه زد آروم روشونه من گفت آجی راست میکید. میخوام بگم که گاهی خود مجلس عروسی همینطوره. یه موقعی ما میایم ظرفیتی رو ایجاد میکنیم که همه بیان، ولی یه موقعی میایم ظرفیتی رو ایجاد میکنیم که برخی نیان. خب این خیلی بده، خصوصا افراد معمولا وجیه و دارای شأن اجتماعی به خاطر گناهانی که میشه حضور پیدا نمیکنن. بعدم ناراحت میشیم که چرا نیامد.
بله.
نمیگیم که چرا نیامدش، واقعا عاملش خودمون بودیم یا نه. لذا در اون ضرب المثل فارسی داریم که میگه گاهی ما تیر تو چشم خودمون رو نمیبینیم، خار تو چشم طرف مقابل رو میبینیم. اینکه نیامد او رو میبینیم ولی نمیگیم ما چی کار کردیم که اون نیامده. این یه نکته. یه نکته ای که جناب صابری حالا متاسفانه کمه ولی باید مراقبت کنیم، پیشگیری بکنیم. الان یه اتفاقی که داره در مجالس بعضن عروسی ها میفته اینه که مثلا مشروبات الکلی سرو میشه اونجا. ببینید خیلی اتفاق بدی هست. یعنی ما مبنای زندگیم رو بر این بگذاریم یه دی بیان فقط به خاطر چی؟ آقا فلانی اهل این کاره، بالاخره ما باید هوای اونم داشته باشیم. من یه روایتی موقعی از امام صادق علیه السلام دیدم، یعنی به نظرم امام صادق با این روایت تیر خلاص رو بر مشروبات الکلی زده. حضرت فرمودن که اگر یک قطره این مشروبات الکلی در چاهی بریزد، درب اون چاه رو ببندن، روی این چاه، حالا این دربش منه نه درش رو بزن، یعنی با خاک و گل پر کنن، روی این چاه علفی بروید، گوسفندی بیاد از این علف بخوره، من گوشت اون گوسفند رو نمیخورم. یعنی در قبح این موضوع بیان کردم
و جدیتش.
بله بله. بله زم ببینید گاهی اوقات ما باید خیلی دقت کنیم که دم به تله ندیم. شیطان چون دنبال دم برخی از آدمایی که دماشون رهاست،
این تحمیلیه عقله.
بله.
ما باید توضیح
بعد نتیجه چی میشه؟ نتیجه همین اتفاقاتی که امروز شما در دنیا میبینید. حالا ما برخی چیزا رو بالاخره نمیگن، این قتل ها کشتار هایی که انجام میشه و بعضا حتی ما تو جامعه خودمون هم میبینیم برخی افرادی که زوال عقل پیدا میکنن، مشکل عقلی به خاطر مشروبات الکلی پیدا میکنن، اینا افرادی میشن که نمیفهمن دارن چی کار میکنن. خب اینو باید جلوشو گرفت
دیگه،
خب
عادت کرد
و ما میگیم اجازه ندیم این امور وارد مقدس ترین
مجلس
بله زندگی ما بشه. ما داریم یک بنایی که محبوب خداست رو برپا میکنیم با این مجلس و نباید دشمن خدا رو، زمینه و بستر رو برای گناه کردن رو. ما چون داریم میگن شیطان حملاتی داره، مثلا این حملات شیطان اصلا مقابله، اصلا رو در رو میاد میجنگه. یکی از جایی که شیطان هم مقابل میجنگه همین بحث مشروبات الکلیه، مقابله
تمام دیگه، عقل رو میگیره دیگه.
ولی اینو بعد بهش پرداخت و این حرفا و برخی چیزایی که برخی افراد میگن اینا رو هم جمعش کنیم، کم و زیاد و نمیدونم خوب و بد و اینا، اصل این کار بده. یه دنبال بهانه هم نگردیم. ببینید میدونید من همیشه تو ارتباطاتی که با جوونا و نوجوونا دارم میگم هر وقت دیدید که دارین باب توجیه رو باز میکنید، ببینید دیگه نمیشه جلوتون رو گرفت.
بله.
یعنی آدمهای توجیهگر آدمایی هستند که خطا زیاد میکنن، برای خطای خودشون فرصت توجیه رو ایجاد میکنن و معلوم هم نیست به چه نتیجه‌ای برسن. لذا من خواهشم اینه که مراقب این باشیم و واقعا هم بیستیم مقابلش. من میخوام میگم حتی افرادی که ممکن نماز هم نخونه، تدین لازم رو هم نداشته باشه، ولی فکر آزادی داره، یعنی این مراقبت بکنه که این کار رو نکنه. من یه خاطره بگم.
بله.
اساتید یکی از دانشگاه های اصفهان برای من ایشون نقل میکرد، میگم من رفتم خدمت شما عرض کنم که بورسیه بودم در یکی از کشورهای اروپایی برای درس موندن. بعد تو دانشگاه میگم من اتفاقا برای تحصیلات تکمیلی من رفته بودم، بعد یه استاد راهنمایی رو انتخاب میکردم و استاد راهنمای ما میگفت متاسفانه مقداری دین ستیز بود. میگفت ما هم علم رو به شما میدیم، هم مشروب رو به شما میدیم، یعنی اهل این کارتون میکنیم.
اجبار و اجرا.
آره. خیلی آدم بزرگی بود این استاد دانشگاه. میگفت آنی تراشو من از ایشون استفاده کردم، علمش، لبم به مشروب نزدم. روزی که نمره پایان نامه من رو به من داد، گفتم من علم شما رو گرفتم ولی مشروبتون رو نگرفتم. یعنی واقعا این مرده، این هنر داره میکنه. ما همیشه میگیم ببینید مبارزه با غریزه این هنرمندیه. ببینید من همیشه میگم دشمن کار دشواری نمیکنه، کارش خیلی راحته. یعنی شما مثلا فساد و فحشا ایجاد کردن و مشروب خور درست کردن و اینا که کاری نداره که، یعنی شما اون بخش غریزی انسان چون خودش
جذابیت
بله به هوای نفس این دوتا به هم دیگه بالاخره زمیمه بشن، شیطان هم که اون وسط میون دار باشه، میره آدم راحت میره. ولی مرد اونیه که مقابل غریزه منحرفش بیست. حالا غریزه یه بخشی داره که میتونه مقدمه‌ای باشه برای رشد فطرت انسان و خوبه، مثلا آدم غذا بخوره لقوتن، ولی یه موقعی غذا میخوره لشهوتن، این غلطه. مثلا میخوام میگم که بحث فطرت کار دشواریه. یعنی اگر یک زمانی مثلا همین دشمنان اسلام اومدن گفتن ما در تلاشیم که آدما رو دیندار بکنیم و خداپرست بکنیم و نماز خون بکنیم و همینجوری که مردم منحرف گردن که بتونه همینجوری مردم رو مسلمان و دیندار و خداپرست بکنن، اینا هنرمندن و نمیتونن، یعنی بخوانم به این راحتی نیست. چرا ما میگفتیم مرحوم حضرت امام معجزه قرن است؟ یعنی تو اون زمانی که میدید دنیای اون روز دنیای فساد بود، دنیای فحشا بود. یه موقعی من برخی از دوستان که بالاخره بزرگتر از ما بودن خاطرات قبل از انقلاب رو بیان میکنه، آدم میفهمه چه خبر بود. حالا بله یه جای روستایی شهر کوچیکی بود، خب بالاخره اونجا آبی نبود تا اینا بالاخره شنایی بکنن، و اگر بود ممکن بود حتی اون روستایی را هم اینا به فساد میکشیدن. امام بزرگی کرد، این همه معتکف تولید شد، این همه نماز شب خون، این جوانهایی که شما در زمان جنگ ببینید، مدافع حرم ببینید، چقدر اینها واقعا رشد پیدا کردن. یعنی الان وقتی آدم نگاه میکنه میبینه دینداری الان با دینداری قبل فرق میکنه. امروز اگه یک جوان نماز بخونه از یک مجتهد 50 سال قبل جلوتره. یعنی این نماز خوندن تو این عصر و زمان کار بزرگیه. این نیستش که فکر کنیم الان راحته. شما با این ابزارها، رسانه‌ها ببینید، ببینید که مقام معظم رهبری موقع فرمودن که شهید حججی حجت خدا بود در عصر ما. چرا؟ چون در عصر رسانه‌ها می‌بینید یه همچون جوان میاد مقابل ظلم، فساد میسه، اهل نماز، اهل مجالس، اهل بیت. این خیلی کار بزرگیه. من نمیدونم این خاطره رو برای شما گفتم یا نه. یه موقع پدر بزرگوار به من میگه من با لگدای بابام نماز خون شدم. حاج آقا یه رخصت بدین جوونا رو هم یه لگد بهشون بذاریم نماز خون میشن. من توضیحاتی بهش دادم، گفتم نمیشن. و گفتم فکر نکن تو هنرمند بودی. اون موقع تو تنگ زندگی میکردی. ولتم میکردن نماز خون میشدی، لگدم بهت میزدن نماز خون میشدی. ولی اگر کسی بالا سر تربیت تو بود و بلد بود چیکار کنیم، تو الان یه حضرت آیت الله عظما بودی.
همینطور.
یعنی تو اون بستری که مثلا 50 سال 60 سال قبل وجود داشت. مثلا الان خیلی ارزشمنده. امروز وقتی یک الان نزدیک اعتکافی، در ایام اعتکاف میبینی یک نوجوان و جوان میره معتکف میشه. چقدر گرایش دارن دختران ما، پسران ما. من یه شهری رفته بودم، میگه وای تر شما گنجایش نداریم. ما از مسئله شهری بپرسه. میگفتش که ما میتونیم یه ورزشگاه اینجا داریم، سوله سرپوشیده بزرگی، اونجا جوونا رو توش معتکف بکنیم. بله میتونیم. یعنی ببینید اینجوری هست. کی فکر میکرد که همچون اتفاق زیبایی در این عصر و زمان رخ بده؟ حالا عرض من اینه، ببینید پس جوان ما اگر میخواد مجلسش مردونه برگزار بشه، مجلسش یک مجلس ارزشمندی باشه، اگر بتونه جلو اینا رو بگیره هنر کرده. و اینه اینکه زنا مردو با هم دیگه برقصن، مشروبم بخورن، نمیدونم هر کاری میخوام بکنم، اصلا کاری نداره این که ولش کنی همین اتفاق میفته. ولی هنر اونه که اگر آمدیم، مثل مادری که چند هفته پیش حضرت عالی تشریف نداشتین در برنامه، از آمریکا تماس گرفته بود، میگه من 3 فرزندم رو ازدواج کردن، اینها تو مجالسشون یک گناه هم اتفاق نیفتاد
در آمریکا.
بله. خب ببین اگر ما این کارو کردیم، این کار هنره.
جسارتا استاد، ما بعضیامون جسارت دور از جون خوبم، بعضیامون عقده‌ای بازی در میاریم. اینکه نکته ایشون، بله من متاسفانه نبود، تو آمریکا بوده، تمام فرصت‌ها براش بوده، راه باز بود. عجب نکته‌ای بود، خیلی عادی نگذری.
بله.
قدیم هم تبلیغ برای اعتکاف و اینها نبوده زیاد، رسانه آنچنانی نبوده، و روحانیون هم یه دهه خاصی، اون دهه آخر دیگه خیلی محروم بودن منابرش، اونایی که به درد میخوردن ها. لذا بله این نعمت الحمدلله. من توی بزرگان موسیقی ایران که کارهای سرود ملی انجام میدن، با ارتش کار میکنن، اساتیدی رو میشناسم که بهشون بر میخوره که همکارانشون لب به مشروبات الکلی میزنن. میگه صابری من مثلا 50 سالمه تا حالا لب نزدم. میخوام بگم بعضی وقتا عقده‌ای بازی در میاریم. اگه بحثت موسیقیه، اگه بحثت این، آقا یکی از بزرگان این کاره، میگه لب و به هم بر میخوره. خب چه اینا رو هم نمیایم بگیم؟
بله.
یکم دلایلش که ارتباط ما هم با هنرمندا کمه.
بذار این پس ببینید جناب آقای صابری عزیز، هنر اینه برای یک جوان که بتواند جلو این آسیب‌ها رو تو عروسیش بگیره. یعنی من میگم که ما باید بیم اینا رو معرفی بکنیم. یعنی جوانی که توانست یک مجلس عروسی که بالاخره آغاز یک زندگی مشترک رو با او داره جشن میگیره رو بگیرد و گناهی توش مرتکب نشه، آسیبی توش نباشه، مراقبت بکنه از این، دقت بکنه. بنده معتقدم به اینها خدا خیلی برکت میده. یعنی همون نگاهی که خدا داره، وقتی ما داریم، وقتی یک جوان مؤمنی چشم از گناهی می‌بندد، خدا چطور نظر رحمت به او می‌اندازد؟ وقتی میگیم نظر رحمت، این نه فقط یه نگاهی باشه و بره، که این نگاهی از سر رحمت است. یعنی بابهایی رو باز میکنه، فرزند ساده به اون میده، میبینی خودش فردی میشه که گره گشای مشکلات دیگران در زندگی های اونها میشه و خیلی الطاف الهی رو خداوند نصیب او میکنه و انشالله آخرش هم شهیدش میکنه. یعنی واقعا میخوام بگم اینها برکاتیه که گاهی اوقات در دوری از گناه اتفاق میفته. لذا ما باید هنرمند باشیم تو این زمینه که بتونیم گناه نکنیم، وگرنه گناه کردن که کاری نیستش که انجام.
برای خیلی عادیه جناب آقای تراشین، یعنی اصلا دیگه به ذهنشون نمیرسه اینقدر انجام شده که این حرکت گناهه.
بله.
به عکسش هم هست، ما رو مسخره میکنن.
بله، نه ببینید.
آره مهم نیست.
بله، ببینید یه موقعی مسخره کردن هم از سر ممکنه بی فکری باشه. یعنی بشین یکم فکر بکنه، میگه حرفا غلطی نیست. ما گاهی وقت تو حوزه خانواده اینو میگیم اگر یه زن و شوهر تونستن یک ساعت با هم دیگه صحبت بکنن، دعواشون نشه. اینا واقعا هنرمندن. وگرنه هر زن و شوهر که میتونن 5 دقیقه 10 دقیقه صحبت کنن، دعوا و قهر و بعدش هم به هم دیگه جسارت و توهینی بکنن، بعد اینکه هنرمندی نیست. این یعنی که من بلد نیستم، نابلدم. برای اینکه بتونم یک ساعت با خانومم صحبت بکنم بدون اختلاف و دعوا، باید برم هنرمند بشم، هنر بهتر زندگی کردن رو یاد بگیرم.
راننده خوبونه که بهش نزنم. بله. نزنه که کاری نکرده.
بله. یعنی کسی بهش نزنه کاری نکرده. بله. هم مراقبت بکنه که اگر یک کسی هم خواست بزنه بتونه فرار کنه.
دقیقاً.
حالا برگردیم، پس اینم شد یک نکته تو مجالس عروسی، تکریم بالاخره مهمانان. تکریم مهمان هم فقط لزوماً این نیستش که ما فکر کنیم هواشو داشته باشیم، نمیدونم یه موادی برای جور کنیم که این بساطش برا باشه، یا مشروب جور کنیم که او بساطش برا باشه، یه گوشه هم مثلا یه کاری بکنیم که رقصه برا باشه، نمیدونم. این که نمیشه، این که تکریم نیست، این ظلمه. و وقتی آدم بشینه فکر کنه اینو، واقعا فکر غلطیه هستش. اما یه بخش تکریم دیگه چیه؟ اینه که حتما ماها افرادی که تو مجالسمون حضور پیدا میکنن رو به یه چشم ببینیم. یعنی چی؟ یعنی نباشه که مثلا این فلانی چون کارخونه داره برو اون بالای مجلس بشین، تو چون نه مثلا یه کارمند ساده ای هستی، حالا هر جا خودت خواستی برو بشین. نه، یعنی در مهمانی های این چنینی بعد حتما، من نمیگم به اونی که داره بی احترام بله بکنیم. بله. من میگم که همه رو یه چشم ببینیم. مثلا یه موقع مثلا ما میگیم آقا اولویت اینه که هر که اول اومد از اون بالای مجلس فرشه بشینه، این یه روشی میتونه باشه. نه اینکه دیدین گاهی اوقات الان میبینیم مثلا این وی آی پی نمیدونم این سالونه، دورش نمیدونم میان خدمت شما عرض بکنم که زنجیرم میکشن که این برای فلانی رئیس کارخونه است میخواد بیاد، این بیاد اینجا گل جا بشینه. غیر از اینکه اینا زمینه تکبر خودشیفتگی رو توی یه عده‌ای
و دلشکستن یه عده‌ای
بعد فراهم میکنیم و یه عده‌ای هم تحقیر میکنیم، شخصیتشون رو خرد میکنیم، اینا آسیب داره. یه موقع یه آقای اومده و پیش من مشاوره، مثلا شاید 34-35 سالش بود، ایشون میگفتش که من دوره بچگی می جای رفتم مهمونی، موقع یه پسر عموی داشتم، پسر عموم و اینا رو خیلی موقع باباش وضعش خوب بود و پولدار بود، همه هوای اونو داشتن. موقع من نه، من بابام مثلا شخص ساده بود، کارگری بود، موقع ما خیلی نه. موقع تو اون مهمونی خدمت شما عرض کنم اومدن بشقاب گذاشتن مثلا جلوی اون پسر عموی من که هم سن و سال منم بود گذاشتن، جلو من نذاشتن، فقط به خاطر اینکه او باباش اونه جلو من نذاشتم. میگو باید تراشون همون موقع آرزوی مرگ این صابخونه رو کشید. حالا مثلا یه بچه چند ساله میگو اون موقع من بودم، مثلا شاید 6-7 سالم هم نبود، ولی میگو اینقدر تلخ بود برای من این قضیه. مو البته اون خانم مرد اتفاقا، یعنی به یکی دو سال نکشید، حالا دعای ما بود دلیل دیگه ای داشت مرد. مو ولی حلالش کردم، مو تا مرد دلم سوخت و خیلی اینا حلال کردم، چون هم فامیلای نزدیک خود ما هم بودش. ببین چقدر تأثیر منفی میگذاره گاهی اوقات یک بی احترامی کردن حتی به یه بچه، که با در روایات داریم که من هانت علیه نفس و فلا تأمن شر رو، وقتی یه کسی رو میون کوچیکش میکنی، بیارزشش میکنی، از شرش در امان نیستی، همینه دیگه. از اون طرف در مقابلش من کرمت علیه نفسو و هانت علیه شهواتو، کسی هم که تکریم بکنی دو رو، از او به سراغ لذت جویای حرام نمیره، کارهای خطا نمیکنه، بدی نمیکنه. پس باید تکریممون تکریم عمومی باشه تو مجالس.
مگر اینکه فردی وارد شده که همه دوست دارن اون تکریم بشه، یه عده خاص.
من به نظرم حتی اگر او هم دوست داره، خود منی که
من همه به استقبالش میاد، آره. اصلا خود
حالا میخوام میگم که حتی من متوجه. که همه به استقبالم میاد، منم نباید برم بالا بشینم.
نه بحث بالا و پایین،
یعنی میخوام بگم که منم مراعات مجلس رو بکنم. این ویژگی پیامبر گرامی اسلام، چون وجود مبارک نبی مکرم اسلام و بالاخره اشرف انسان هاست، اشرف مخلوقات هست، نفر اول عالم امکان است. وارد مجلس بود، اولین جایی که خالی بود میشستن. حالا این اولین جایی که خالی بود میشستن، این به معنایی نبود که دارن خودشون رو خدای نکرده تحقیر میکنن. اینکه گاهی اوقات ما در این مکالماتمون داریم دیگه، بالاخره گاهی اوقات اصلا اون شرف مکان به مکی نشه.
بله.
یعنی هر که جایی نشد بعد میبینه همه تبرک هم میخوام بکنم یا همونجا بشینم.
اون موقع زمان پیغمبر دیگه فرهنگ شده بود.
بله. ولی من میخوام بگم ما هم بعد این رو تبدیل به یک رویه بکنیم در خانواده، در جامعه، در مهمانی ها، در عروسی هامون. اما یه نکته ای که جناب آقای صابر باز این مهمه تو مجالس عروسی باید بهش توجه بشه، اینه که ما مهمان هایی که میان رو خدایی نکرده این نگاه هم بهشون نداشته باشیم که بچه هاشون رو نبینیم. مثلا گاهی قاد دیدین الان عروسی میگیره فقط مثلا آقا و بانو، فقط همین. بابا اطلاعا بچه ها بیشتر دوست دارم، پدر مادرم میان اونجا دلشون نمیشینه و خیلی هم پدر مادر رو فقط روی رودرواسی که دارن میرن،
درست.
که بعدشون نیاد و فلان و اینا، تو دلشون هم ناله نفرین هم ممکنه بکنن. حالا چی میشد مگه حالا این دوتا بچه میومد چه اتفاقی میافتاد؟ ولی نه، اتفاقا ما بچه ها رو هم دعوت بکنیم بیان تو این مجالس،
بیان تو اجتماع.
بله. به شرط اینکه اون نکات قبلی هم رعایت بشه. یه مواقعی من تو دلم میگم آیه صابری، میگم همین بهتر که بچه ها رو دعوت نمی کنن،
صحنه ها رو نبینن.
بله، همین بهتر که دعوت. ولی اگر واقعا ما مراعات میکنیم حضور بچه‌ها در این محافل و مجالس، اصلا به نظر من یک نورانیتی میده، شادابی میده، نشاطی میده. تو برخی مجالس این همه آدم بزرگان نشستن، خیلی محیط خشکیه، بی‌رمقیه. ولی وقتی آدم یه چند تا بچه میبینه تو مجلس، اصلا نشاط میگیره. اینکه بالاخره فرزندان گل‌های خوشبوی زندگی ما انسان‌ها هستن، دلیلش همینه. پس بچه‌ها رو هم دعوت بکنیم.
من 3-4 سالم بود یه عروسی تو قم بود رفتیم. خب قم فرهنگش متفاوته با جاهای دیگه. رفتم پیش مادرم، خیلی سنم کم بود، رفتم پیش مادرم، یه دفعه اون خانومی که مسئول بود گفت باباشم بردار بیار. خواستم پیش مادرم باشه، ولی خب تو ذهن من رفت، یکم به هم برخورد، ولی رفتم تو فکر رو سوال کردم و کاری ندارم، رعایت کردنش خیلی بهتره.
حالا البته اگر شما فقط به خاطر مادرتون رفته باشید
دیگه بیشتر از این چیزی یادم نمیاد.
ولی ما میخواییم بگیم که بچه ها واقعا حضورشون حضور پرخیر و برکتیه، حتما بخواهیم این رو. ولی وقتی ما سیره اهل بیت علیهم السلام رو هم که نگاه میکنیم، میبینیم فرزندان رو میآوردن تو محافل، مجالس، چه مثلا مجالس عبادی باشه، چه جشن باشه، چه حتی مثلا در محضر پیامبر می آوردن بچه ها رو. همون الگوی اساسی که ما داریم که حسنین علیه السلام می رفتن در شبستان مسجد پیامبر بازی می کردن، فعالیت می کردن. و اصلا من هیچ جا ندیدم نه پیامبر این رو ممانعت بکنن، نزدت امیر علیه السلام، نزدت صدیقه طاهر سلام الله علیه ها، هیچ کدوم ممانعت هم نمی کردن. این حضور بچه ها رو هم انشاءالله داشته باشیم. بله. و بسترش رو هم فراهم بکنیم. اصلا باید دیدن بشه. شما وقتی این رستوران آدم میره کیف میکنه، میرون اصلا برای بچه ها صندلی بچه گونه دارن. خب ببینیم تو تالاران باید همین اتفاق بیفته. بله، بچه های کوچی براش اصلا جای اختصاصی داشته باشه، فضای اختصاصی داشته باشه که بچه ها بیان توی محافل و مجاله و بدوننم. یعنی گاهی اوقات ما هم اینا رو هزینه میبینیم، بچه ها رو، اینا سرمایه‌ن برای همه ما آدما، اینا یه سرمایه‌ای ارزشمندین که اگر توجه بهشون بکنیم میتونه قطعا برکات و خوبی هم داشته باشه.
من لحظه شماری میکنم زودتر برسه به اون روزهایی که شما درباره تربیت کودکان میخواید بفرمایید. همیشه گفتم شما که استادین در بحث خانواده، ولی آقای تراشیون معروفن بحث تربیت کودکان رو خیلی رواج دادن. خیلی دارم میخوام وسط هم هی نکاتی رو فرمودن یاد میگیریم. اگر عیزه بفرمایی سری به اتاق فرمان بزنیم، فرصتی بگیریم، خیلی زود میریم انشالله، خیلی هم زود بر میگردیم.
قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: خیرکم خیرکم لأهله و انا خیرکم لأهلی، ما اکرم النساء الا کریم ولا اهانهن الا لئیم. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند: بهترین شما کسی است که برای خانواده‌اش بهتر باشد و من از همه شما برای خانواده‌ام بهترم. زنان را گرامی نمی‌دارد مگر انسان بزرگوار و به آنان اهانت نمی‌کند مگر شخص پست و بی‌مقدار. نهج الفصاحه صفحه 472 حکمت 1520.
تکریم مهمان هم اشاره کردن جناب استاد تراشیون. آقای تراشیون خدا حفظتون کنه انشالله. یه عمویی داریم ما خیلی سخنوره، آقای محمد تقی صابری.
بله بله.
میگفتن که طرف وارد مجلس میشه میگه که متشکرم من همینجا میشینم، این یعنی جای من اینجا نیست ولی من اینجا حاضرم بشین.
بله.
این دیگه تکریم نیست، این تکبره.
بله درست.
ولی خب رعایت کنیم، واقعا بعضی هاشون بر میخوره.
بله. و اشکال نداره یه جایی هم ما همیشه میگیم برم برو خوردن. نداره یه جایی برم بخور. اتفاقا برخی آدم ها رو واقعا باید تنظیمشون کرد.
درست.
یعنی باید قواعدی رو
کوکی بهشون داد.
بله. که بدونن بالاخره همیشه نباید آدم ها رو حلوا حلوا بکنن. من خوبم هستا، خوبم هست. من گاهی اوقات حالا پیش میاد مثلا جایی میریم برنامه داریم، مثلا برخی بچه ها میان یه بیادبی میکنن، بیادبی که پدر مادرش هم بنده خدا ناراحت میشن. میگم نه، اینا اتفاقا مأموران خدا هستن.
زنده باد.
بله مأموران خدا هستن که ماها رو گاهی اوقات تنظیم بکنن. بگم فکر نکنی خبریه. آقای قرائتی موقع خاطره اینو نقل میکرد، ایشون میگه ما اوائل انقلاب یا قبل از انقلاب در کاشان جلساتی داشتیم و گفت این جلسات مثلا برای جوانها و بچه ها، میگفت جوانها که دورم جمع میشدم میرفتم حس خوبی داشتم. میگفتن آقای مثلا شیخ محسن جوانها رو الحمدلله ساماندهی کرده. میگفت بچه ها که دنبالم راه میفتن ناراحت میشم. میگفت دلیلش هم این بود که در کاشان بچه ها یا دنبال دیوونه میتویتن یا دنبال مثلا بچه سگ می دویدن. این بر من خیلی سنگین بود که دنبال من بیان. بعد می گفت یه موقع یه پیر مردی به من تلنگر زد. تلنگر زد که برای خدا باش، ولو بچه باهات میاد، از این فکرها نکن. فکرهایی که ما برای خودمون می کنیم.
خدا حفظ کنه. غلط.
بله.
هیچ وقت پست و مقام نخواد. بله. همیشه اون مربیگری خودش رو.
بله. بعد می گفت این خیلی خوبه که آدم یه جاهایی بفهمه که تو نه، تو هم یه آدمی مثل بقیه و ممکنه یکی بیاد به چیزی بگه. و گاهی اوقات مثلا شما نگاه میکنید تو خانواده، ما گاهی اوقات میبینیم مثلا بچه ها مثلا یه خرابکاری میکنه لباس پدر. من میشه به پدرم میگم میشه اینجا ناراحت نشین، عصبی نشین،
تأثیر میگذاره.
بله رو بچه یه جور تأثیر میذاره، رو ما هم یه جور. یه جایی ما خدا آروم ما رو میشکنه میگه تو مثلا بدون مثلا این یه چیزم ناراحتت میکنه، خیلی فکر نکن آدم قویه هستی. حالا بگذاریم برگردیم به مجلس عروسیمون.
ممکن تو مجلس هم چنین اتفاقی بیفته.
بله.
کوچه‌وار 5 میلیونی و
بله آسیب ببینه. نکته بعدی که ما تو مجالس عروسی باید حتما بهش توجه بکنیم اینه که معمولا یه چند نفری رو بگذاریم برای پذیرایی و حواسشون به مهمانها باشه. یعنی که من میگم مهمان باید تکریم بشه، این همه ما در روایات داریم، بالاخره باید راه حلش هم بگیم. نه اینکه بگیم آقا رو میز یه چیزی چیدیم خودشون بخورن، نه، گاهی اوقات یکی مثلا برادر داماده، برادر عروسه، پدر داماده، پدر عروسه، بالاخره افرادی که هستن، تو گاهی اوقات ممکنه مثلا بزرگترا میخوان دم در استقبال و بدرقه بکنن، من یکی دو نفر رو مأمور بکنم که هوای مهمانهام رو داشته باشه، تقریب و این در از عزت گذاشتن به خودمه. این وقتی من دارم به مهمانم عزت میگذارم، هوای او رو دارم، در از دارم خودم رو تکریم میکنم و هوای خودم رو دارم. پس اینم به عنوان یه نکته بهش حتما
آینه تشریفات
بله توجه بکنیم، ولی تشریفات دینی به تعبیر
نه تجمل
بله این چیزی که بالاخره دین اسلام میگه. شما ببینید مثلا امیرالمؤمنین وقتی مهمان منزلشون میامد، نقلی که حضرت خب قبل از غذا و اینا یه پارک شد هشتی رو میچرخوندن، مهمان ها دستاشون رو میشستن، میگن که وجود مبارک حضرت امیر علیه السلام خودشون برای بزرگترها رو میگرفتن، بعد به بچه هاشون هم تعلیم میدادن. مثلا محمد حنفیه بهشون یه تشت و پارچی میدن، میگفتن تو هم برای بچه ها رو بگی که این تمرین بکنه، یاد بگیره اون تکریم و احترام به مهمان رو. بعد از ما هم بعد همین کار رو بکنیم، یعنی حالا خودمون یه موقعی ممکن دستمون بنده، خودمون نمیتونیم کار بکنیم، نیابتن افرادی رو برای تکریم و احترام بگذاریم. یه نکته ای که شما بالاخره یه جای صحبتتون اشاره کردید، من اینجا رسیدم به اون نکته، باید محضر شما و بینندگان خوبمون عرض بکنم.
خواهش میکنم.
این که یکی از کارهایی هم که باید بکنیم اینه که خود متولیان اون مهمانی و مراسم و مجلس عروسی برنامه داشته باشن برای مخاطبین، رها نکنن. ببینین اصلا بیکاری سمه، یعنی واقعا بیکاری پرآسیبه، ولی تو باید حتما یه برنامه اونجا وجود داشته باشه. حالا من چند تا نکته را عرض میکنم، اینا ممکنه بتونه برنامه های با نشاطی باشه برای مراسم های عروسی. مثلا یه بخشش اصلا برای بچه ها، نوجوان ها، کودکان، آدم کسی رو بیاره، یه کسی که تون جمع خبرتره، واردتره، یه مسابقه ای بگیره. و برای خانواده آدم خیلی جذابه. شما همین الانش نگاه میکنید، یکی از پربیننده ترین برنامه های ما همین مسابقات تلویزیونی هست.
آفر، بله.
که آدم میشینه تماشا میکنه. خب این
به در مادرها بیشتر نگم.
بله. که واقعا جذابیت هم داره دیگه. پس بیاین یکی از کارها رو میتونیم خصوصا برای بچه ها که اون خاطر خوب و خوش براشون ایجاد بشه، در این حال از اون حضور در اون مجلس لذت ببرن و گناه هم نکنن.
آموزنده هم هست.
بله.
بله.
گاهی اوقات بحث مدح اهل بیت برای خدمت شما عرض بکنم که مخاطبین داشته باشیم. حالا با همون رویکرد مجالس عروسی، مثلا ازدواج امیرالمومنین و حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها، ازدواج پیامبر و حضرت خدیجه سلام الله علیها، اینا میتونه خیلی برای مخاطبم جذاب باشه. در این حالی که ما داریم یک فرهنگی رو هم اونجا پیاده میکنیم که داریم اگر در محافل شیعیان ما، بالاخره محافلی که شیخ میگیره، نام اهل بیت برده نشه، جفا شده به اهل بیت. ما داریم جلو این جفا رو هم میگیریم، ولی با یک مدل و شکلی که متناسب با اون مجلس، با مولودی خانی، سرود خواندن در این مجالس، خصوصا با این گرایش وجود بشه. من به نظرم یکی از چیزهایی که ما نباید غافل بشیم، و همون مادر بزرگواری هم که از آمریکا تماس گرفته بودن، میگفتن ما مجالس فرزندانمون دائم درش متح امام زمان گفته میشد و خوانده میشد. چه خوبه که ما یاد جدی بکنیم از حضرت ولیعصر در این مجالس و محافلمون. و یه تعبیری رو من میخوام برای بینندگان بزرگوارمون به کار ببرم، به این تعبیر باور داشته باشیم. ببینید جایی که نور بیاد ظلمت میره، جایی که نام اهل بیت بیاد شیطان میره، جایی که تلاوت قرآن باشه نور قرآن باشه، اون ظلمت شیطانی از اونجا رخ برمی‌بنده.
خیلی از کشورهای اسلامی تو مجلس عروسیشون تلاوت قرآن.
بله. و تو این مادر هم همین رو میگه، میگه ما اصلا آغاز مجالس رو با تلاوت قرآن شروع کردیم.
فرهنگ‌های ما مسخ شده.
بله. خیلی هم جذابه ها، جذابه. ما همین چند وقت پیش بود مجلس صبیه‌مون که بود، مثلا یک گروه حفظ قرآن رو ما دعوت کردیم. اومدن اونجا، تو هم جذاب برای همه مخاطبین، همه هم طلبه نبودن، ممکنه یه تعداد محدودیتون مجلس طلبه بودن، ولی هم که مثلا خردسالان رو، نوجوانان رو میدن، اینا حافظ قرآنن، چقدر قشنگ کلام خدا رو بیان میکنن. اون بالاخره مجری هم که میاندار بود، اونم خودش حرفه‌ای بود، خیلی خوب نکات خوبی رو از اینها متناسب با مجلس بیرون میکشید و به مخاطب ارائه میداد. یعنی میخوام بگم که اینها میتونه اثرات خیلی خوبی رو تو مجالس بگذاره. گاهی قد اصلا نه مدحی بخونم برای خود عروس و داماد، که الحمدلله این شعراش و سرودهاش هم زیاده، که بالاخره آقا داماد رو گرفتارش دارن میکنن، عروس خانم رو یه جور آقا داماد، اینا رو بخونن توی مجالس به عنوان
مطایبه هایی بله. هست
اینا میتونه خیلی ارزشمند باشه و لبخند رو، یک لبخند به دور از گناه رو به لب مخاطبین بنشونه. و ما البته تو این زمینه متاسفانه ضعفایی داریم،
چون تو انتخاب مجری دقت نمی کنیم.
جدی
میگم یه عده‌ای اصلا کارشون و ژانرشون اجرای برنامه های شاد و حالا به طب عروسیه، کم تربیت شده و اونی هم که هست بهش توجه نمیشه.
بله، ولی همینطور که میفرمایید، یعنی باید ما تو این زمینه مقدار فعالتر با اطلاع رسانی بالاتر. مثلا شما خیلی عذر میخوام، الان هر جوون دم وقتی رو ببینید روی این گوشی موبایلاش مثلا شماره چند تا دیجی رو داره.
بله
دارن معمولا. ولی حالا بگید آیه مثلا صابرین جوونا رو ببینید، بگید شما مثلا یه گروه خوبی که بتونه بیاد اینجا مجلس اداره بکنه آیا دارید که بدون گناه میموند یه موقعی ذره‌بین برداشت؟ البته نمیگم نیست، هست، ولی با اون ذره‌بین رو باید دنبالش کرد.
رایج نیست.
اگر مطالبه گری بشه گسترده ترم میشه، یعنی موقعی میبینیم معمولا بین عرضه و تقاضای رابطه معناداری وجود داره، اگر این اتفاق بیفته قطعا گسترده میشه. و واقعش هم وقتی آدم نگاه میکنه، مرور میکنه مجالس عروسی که با یک بلاخره رفتار خوب، منش خوب، برنامه‌های خوبی اجرا شده، اینو زبان زد دیگران هست. یعنی ممکنه الان شما تو فامیلش که نگه مثلا ما فلان عروسی رفتیم کلی توش گناه شد، چقدر خوش گذشت، ولی همین فامیل می‌بینی که میگه آره عروسی فلان خیلی خوب، فکر نمی‌کردم اینجوری باشه. می‌بینی میاد بچه، چون می‌دونی دلیلم داره جناب آقای صابری، چون فطرت انسان پاکه. وقتی برنامه‌های فطری انجام میشه اون حس خوبه به انسان منتقل میشه، چون غریزه میدونی لحظه‌ای و آنیه. ممکنه مثلا یک گناهی بشه فرد لحظات یا دقایقی لذت ببره، ولی وقتی فاصله میگیره از اون برنامه این درونش ناآرامه، اذیته. به این کارش هم نمیشه کرد، یعنی نیستش که ما فکر بکنیم فطرت آدم‌ها رو میتونیم تغییر بدیم کاملا، فطرت هاشون رو پرآسیب بکنیم که بعدن هر جای رفتن گناه بود دیگه تا آخر عمرشون دارن لذت میبرن. اینطور فطرت انسان ها به گونه ایه که وقتی میرن تو مجالس گناه ممکنه غریزه اشباه بشه دقایقی، لذت آنی ببرن، ولی بعدش که مقدار از اون غریزه فاصله گرفتن حسای ناخوشایند بهشون دست بده. من حالا نمیخوام این تجربه رو بگم که کام مخاطبینم رو تلخ بکنم، ولی من دیدم یعنی توی مشکلات خانوادگی یکی از علل مشکلات خانوادگی شکل مراسماتیه که برای عروس و داماد گرفته میشه، و اینم جدی هم هست. یعنی به عنوان
اخیراً که زیاد دیده شده، بله،
یکی از عواملیه که داره آسیبه رو به زوجهای جوان ما در زندگی مشترکشون میرسونه، به فامیل اقوام تا یه لایه‌هایی داره این آسیب‌ها رو می‌رسونه. ولی وقتی مجلسی نه نورانی باشه، مجلسی باشه که یاد خدا، ذکر اهل بیت علیهم السلام درش باشه و در این حال که داره شاد اجرا میشه، مطمئناً اون مخاطب ما آزار و اذیت هم نمی‌بینه و بعدش هم یه آرامشی داره، بعدش هم می‌بینی تحسین می‌کنه، یاد می‌کنه، تشکر می‌کنه. خب اینم یه نکته. من نمی‌دونم حالا اگر فرصت
فعلا که فرصت هست، بله.
من یه نکته دیگه هم درباره مجلس عروسی بگم، چون این نکته هم واقعا نکته مهمیه که ما باید بهش با دقت و توجه ویژه حتما بهش عنایت بکنیم. ما میگیم تو خود مجلس عروسی چه خوبه که ما از پدر و مادر داماد هم و پدر و مادر عروس هم به خوبی تکریم بکنیم، احترام بکنیم، یعنی فراموش نکنیم که بالاخره این ازدواجی که شکل گرفته ثمره زحمات مثلا چند دهه‌ای دو تا خانواده است، پدران و مادرانه، یعنی حتما از اونها به صورت جدی تکریم بشه، قدردانی بشه. ما یکی از فرهنگ‌هایی که باید واقعا رواجش بدیم بحث اصلا دستبوسی پدر و مادره. یعنی برخی ها فکر نکنن حالا ما اومدیم وارد هزاره سوم شدیم اینا قدیمی شده، نمیدونم دموده شده، نه، اینا برکات زندگی. یه روایتی داریم، خیلی روایت زیباییه. یک کسی آمد محضر نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، عرضه داشت که یا رسول الله نظری دارم. حضرت فرمود نظر چیه؟ خب نظر کردم که در بهش و صورت حورالعین رو ببوسم. نظرم اینه. چون می‌دونیم برخی نظرها اگر محقق نشه باطله. حضرت فرمودن که پدر و مادر داری یا نه؟ اگر داری برو پیشانی مادر و دست پدر، یا حالا بلکس پیشانی پدر و دست مادرت رو ببوس. اگر از دنیا رفتن برو مزار اونها رو ببوس. اگر نمیدانی مزار اونها کجاست، دو خط روی زمین بکش به نیت مزار پدر و مادر، این دو خط رو ببوس، به نظر ادا کرد. یه روایات دیگه ای که ما تو این زمینه داریم، مثلا روایت داریم که میگن تکریم برای خود ما خوبه. ما گاهی اوقات فکر میکنیم مثلا پدر مادرمون رو تکریم بکنیم ثوابش رو اونا میبرن. نه، ثوابش برمیگرده به ما. من میشه وقتی روایات پدر و مادر رو میگم در مجالس یا محافلی که دارم، یه عذرخواهی میکنم اکی از افرادی که پدر و مادر ندارم، میگم شاید اینا رو شما بشنوید دلتون بسوزه که چرا ما از این نعمت محرومیم، ولی بر اونام راهکار میگم، راهکار ارائه میدم. مثلا ما در روایت داریم من قبل بین عینی امه و کأنما، یا در روایتی که فلهو ستر من النار، کسی که پیشانی مادرش را ببوسد روز قیامت برای او پوششی است از آتش دوزخ. یا در روایت دیگه ای داریم که من قبل رجلی امه فکأنما قبل عتبت الکعبه، که کسی که دو پای مادر را ببوسد گویا آستانه کعبه را بوسیده است. یعنی این چقدر این تکریم ارزشمنده. بدون اومد این تکریم رو نسبت به والدین به عنوان یک فرهنگ خصوصا در مجالس و محافل عمومی داشته باشیم. من حالا قبل از ایام کرونا یه جایی که محافل و مجالسی بود که فرزندان بودن کنار پدر و مادر، یکی از کارهایی که معمولا انجام میدادم همین بود. یعنی یه جای برنامه درخواست میکردم الان بچه ها بلند شن مثلا دست پدرشون رو ببوسن، دست مادر رو ببوسن، و میگفتم اینا باید قبحش شکسته بشه. یه موقعی برای ما سخته. الان مثلا بین بینندگان ما میتونن هم پیامک، چند تا بیننده داریم که میره پای مادرش رو میبوسه، رومون نمیشه، خیلی دوست
روز
داره.
مجلس عروسی یا کلن
بله کلن بله بله دا میگیم اونجا میتونه فرهنگ سازی بشه. این در مجالس عروسی ما تکریم پدر و مادر رو با یه سری فوتوفنایی که عرض کردم اینها رو احیایش بکنیم، زمینه و بسترش رو فراهم بکنیم.
شما مجریگری کرده بودین تو اون جلسات.
بله با قول شما بنده.
بهش قدیم میگفتن یه نفر میانداری کنه یه بزرگی بیاد، این مدیریت میخواد دیگه، همجوری برام شامشون شامشونو بخورن که درست نمیشه. اگر اجازه بدین حالا یک دو تا پیامک از شهریار جناب احمد آقای عزیز، حالا پیامشون متول، من از محبتتون ممنونم. احمد آقا از شهریار نمیشتن، آقا تو جلسه ای هم شما تو فرمودین آقای تراشون اشاراتی داشتن، عذر میخوام. به هر حال مجالسی هست، یه سری رفتارهایی هست، حرکات موزونی هست، خانمهایی حالا هستن بس. اینا بچه همونو ببریم یا نبریم چه کار کنیم؟
نبریم
به اسم ای تعالی نبریم.
ببینین اصلا من یه قانون رو به شما بگم، خط قرمز همیشه خداست.
بله،
ما خط قرمز دیگه ای نداریم.
درست.
اینکه مثلا ما فکر کنیم که مثلا بریم نریم اینا ناراحت میشن، ناراحت هم برای شدن بشن، یعنی تاوانش رو بدن دیگه.
بله، ضرر اینور بیشتر.
بله، ولی نبریم بچه هامون رو اگر میبینیم اونجا داره گناهی میشه. خودمون هم نریم، نه فقط بچه ها.
خب باید نریم چه کار کنیم؟ بهشون بگیم،
بعد عذرخواهی هم بکنیم،
داستانو بگیم.
بله ببینیم، عذرخواهی بکنیم ولی به گونه که اونا شرمنده بشن. باید بگیم؟ مثلا بهشون بگیم که ما خیلی دوست داشتیم عروسی شما بیاییم، مثلا لحظه شماری هم میکردیم عروسی شما انجام بشه و بیاییم، ولی حس کردیم شرایط اونجا با اون باورهای دینی ما همخوانی نداره، خیلی هم شرمنده شدیم. ما انشاءالله یه روز هم میاییم خونتون برای هم دیدن شما، دیدن خانومتون، برای اینکه انشاءالله
حتی اگه برادر خواهر باشه،
حتی اگه برادر ببینید خط قرمز وقتی خدا شد
بله همینه،
فرقی نمی کنه. حتی ببینید نسبت به پدر و مادر، مثلا ما در روایت داریم که پدر مادرت رو احترام بکن ولو کان مشرکا، اگرچه مشرکن، فقط در معصیت خدا نه،
شریک معصیتشون نه.
اونجا دیگه خط قرمز.
یه پیامی هم هست که حالا من نمیگم از کجا، از شهرهایی که حالا قومیت ها هستن، نوشته ما رقص های محلی داریم تو عروسیامون رواجه.
اونو باید نگاه به مرجع تقلید بکنن. ببینیم وقتی میگیم خط قرمز خدا، یعنی همین، ما ببینیم نظر مراجعمون چیه نسبت به اون موضوعات. اگر میبینیم مجازه، البته اینو بگم، هر مجازی به معنای اینی که آسیبم نداره هاست. یعنی یه مثال اینو من گاهی قاد میزنم، من مثال رو بزنم باز برای بینندگانمون. مثلا شما ببینید، گاهی قاد ما فکر میکنیم وقتی یه چی مجاز شد یعنی دیگه هیچ آسیبی نداره.
درست.
نه اینطور. مثلا آب، شما آب باران میاد روی زمین جاری میشه، آب جاری پاکه یا نه؟ بله پاکه. آیا آب پاک مجاز خوردنش یا نه؟ میگم بله مجاز. حالا این آب مجاز پاکی که میشه زمین خورده، اگر بخوری مریض نمیشه؟ میگن شاید مریض بشه، شاید میشه.
یعنی مجازه ولی واجب نیست.
بله
همه حرف اینه که آقا واجب نیست.
بله یه نکته دیگه هم غیر واجبش باید بگیم، مجاز است ولی واجب نیست، و در این حالی مجاز است. بعد به این نکته هم توجه کنیم. چه نکته ای اگر گفتین جناب استاد؟
اندازه نگه دار که اندازه نکوست.
دیگه
دارم نزدیک میشم.
بله.
گو یک و یک و یک.
بله. نه اون نکته ای که اینجا مهمه اینه که هر مجازی هم بی عیب و بی آسیب
نیست. بله فرمودید، اشاره کردید.
یعنی اینو ما باید دقت داشته باشیم.
حالا
مثلا میخوام میگم حتی تو حد پوشش، مثلا میگم مادر یه حد پوششی رو در حضور بچه‌ها میتونه داشته باشه، مجاز.
بله درست.
ولی خب الان مثلا اگر بگیم این مجاز رو مادر این حداقل پوشش رو داشته باشه، به بچه‌ش آسیب نمی‌رسونه. چرا؟ ممکنه به بچه آسیب برسونه. اینو مجاز دونستن ولی لازم ندونستن که.
بله. الکسیس کارل. بله. انسان موجودی ناشناخته است. بله. نمیشه به این راحتی حکم داد.
بله.
احتیاط شرط عقل. بله. درست یاد گرفتم آقا؟
بزرگوار نشو.
بریم استفاده می‌کنیم.
نخواهش.
تهش اینه که مجالس مختلط خطر خودش رو داره، تعارف هم نداریم، جذابیت داره. بابا برای مجلس مختلف مفت و مجانی همینش رو میرن ترکیه دلار و پوند و یورو هزینه میکنم، چون مفت و مجانی خب جذابیت. بحث حالا یه سری نوشیدنی های غیر مجاز و غیر شرعی که اینا همه مشخصه، اون آداب قومیت ها هم آیه تراشیون میفهمن. یک، به مراجع تقلیدتون رجوع بفرمایید. دو، اندازه نگه داریم. بعض وقتا شورشو در میاریم.
بله.
اون چه که ذهن منو مشغول میکنه جناب استاد تراشون اینه که تا ساعت 3 و 4 صبح میزنن، یعنی این که دیگه نه همسایه رو براش ارزش قائلن، نه حتی هتلدار رو به دست و پاشون میافته، میگه تو رو خدا دیگه برید.
بله. ولی اینجاست که همون نکته‌ای که چند جلسه قبل اشاره کردیم، واقعا ما این بزرگترها باید بزرگی کنند. یعنی ما متاسفانه میبینیم یک جای بزرگترهامون یه بزرگی نمی کنن، خودشون کنار می کشن. حالا به تعبیری که حالا جبونا خودشون
یعنی که حرف ما رو گوش نمی کنن.
من... نه شاید هم گوش کنن دا، یه جایی گوش نمی کنن ولی یه جایی هم واقعا ممکنه گوش کنن اگر بزرگا بزرگی بکنن. بعد یکی از نکاتی که حالا من به عنوان یه نکته ارتباطی بگم اینه که ما وقتی بخوایم دیگران رو حرفشون رو گوش کنن، بعد توی قبل از ازدواج این زیر ساختا فراهم بشه. من حالا یه تعبیری داریم توی تربیت به نام تعبیر ولایت پذیری. ببینیم ما میخواییم بچه هم ولایت خدا رو بپذیره، مثلا خدا میگه نماز بگه باشه، میمید بیا تو مدل های تربیتی ببینه. همین دیروز بود در یک جمعی از جمع خواهران بودم، البته آقایون هم بودن ولی رو کم به خانم. گفتم مثلا خانم یه موقع شما آقاتون تو خونه میگه که خانم لطف میکنین یه لیوان آب بیارید، بودم بهش بگو چشم، بذار بچهت بشنوه، ولو کارم داری کارتو بذار زمین، برو این لیوان آبو بیار، البته بعدش بهش بگو ملاحظه کار منم بکن، ولی جلو بچه نم، بذار بچه اینو ببینه که شما چشمو گفتید و آوردی. ولی اگر برگشتی گفتی که حالا کار دارم، حالا بذار بعدم، یا خودت برو، بعد من این بچه به سن نماز میرسه، مادر جون نمازتو میخونی؟ حال ندارم. حالا نه، بعدن. یعنی همونجا به شما این جواب رو میده. یعنی اینو تو مدل تربیتی ما یاد گرفته،
نه گفتن غلط رو دیده.
ولی اگر تو محیط‌های فامیلی، بزرگای فامیل رو ما براشون جایگاه قائل بشیم. یعنی چی؟ مثلا میخوام بگم ولی ممکن بزرگ فامیل یه اشتباهی هم بکنه، ولی مصلحت اون بزرگ بودن مهمتره، اشکالی نداره. بالاخره انسان ها همه ممکنه خطا، ممکنه خطایی بکنم. من حالا نباید اینا رو بگم، ولی هنوز که هنوزه جناب حساب بریم، من تو بسیاری از امور زندگیم با پدرم مشورت میکنم.
سایه‌شون مستدام باشه
انشاءالله. که پدر من طلبه هم نیستن، بازنشستن قبلا مثلا تو
طلبه پروره ایشون،
ولی میدونین حسنش چیه و خیلی برکات دیدم. یعنی تا جایی که گاهی اوقات مثلا حاج خانم ما بهم میگه که من توی موضوع یاد نرو با بابات مشورت کنی، چون برکاتش میاد
سلکتون شده.
بعد نتیجه چی میشه؟ بزرگی. بعد میبینید دیگه همه هم همینطورن، بچه‌ها همینطورن، بقیه اقوام همینطورن، ایشون بزرگ فامیل میدونن. یه موقع خود ایشون به شوخی به من میگه، میگه فلان تو که همه میان با خودت مشورت میکنن، تو میای با من؟ میگم نه بابا جون، شما جایگاهتون جایگاهی که ما هنوز باید بیایم جلوی شما زانو بزنیم،
از
شما
ولایت پدری
بله بپرسیم اینها رو. من خیلی مواقع تو مشاوره و جلسات هم میگم، میگم مراقب باشین ارکان خانواده رو نزنید، دودش تو چشم خودتون میره. اگر عروسی پدر شوهر رو زد، نه زدن اینجوری، یا جایگاه او رو زد، مطمئن باشید که فردا پسر خودت و دختر خود جایگاه تو رو میزنه.
خدا نصیب.
یعنی ببینید این اتفاق میفته دیگه، برای شما ارزش قائل. ولی وقتی ببینید نه، ما در برابر بزرگترها خضوع داریم، کرنش میکنیم مقابل اونها، بچهای ما مقابل ما خضوع میکنن، کرنش میکنن، سر تعظیم فرود میارن، اینا رو ما یاد میگیرن. تازه ما خیلی مواقع میگیم ماها احترام رو میذاریم، کرنش رو میکنیم، گوش میکنیم، میپرسیم، بچهای ما اونی نمیشن که ما میخوایم. یعنی یه جایی تو خاکی میزنن. حالا چه برسه اگر ما بخوایم بگیم اون جایگاه نه، اون نمیفهمه، اون سنش، تحصیلاتش به درد این کارا نمیخوره.
یعنی مرشدی والدین بله. فقط مختص شب عروسی نیست، بعدن هم تو زندگی نیاز دارن.
بله و زیادم بهش نیاز دارن. و من اینا دیدم، پسری که قبل از عروسی مثلا میاد مقابل پدر و مادرش میسته که این دختر یعنی چی، یعنی کی، ببخشید این دختر رو من میخوام، شما یعنی کی و یعنی چی، میبینی فردا چه اتفاقی میفته دیگه. میبینی اون موقعی که به همین پدر مادر نیاز داره، عروس خانم پدر مادر رو قبول ندارن، نو که به درد نمیخوره، تو خودت هم قبولش رو نداشتی دیگه، نمیتونم
ضربه مهلکیه.
و اون چیزی که در قرآن ما داریم که جایی واقعا ما باید تو
حکمی از اون بر
ببریم اینها رو به عنوان حکم زندگی هامون، ازشون بهره الان این دیگه قبول نمی کنن. چرا؟ چون خودمون جایگاه رو زدیم. به نسبت جوانهای ما هم مراقب باشن، خوب جوانی بکنن، مردونه جوانی بکنن، نه اینکه بچگونه جوانی بکنن یا نااهل باشن تو جوانی کردنشون و دودش میره تو چشم خودشون. بعد یه جایی میبینیم ایداد بیداد، بعد بابای راه میفته میاد تو مشاوره میگه بچه‌م دست رو من بلند میکنه، مادر بلند میشه میاد میگه بچه‌م دست رو من بلند میکنه. حالا تو این زمینات تو مباحث تربیتی خیلی حرف داریم که بعد انشالله در جای خودش محضر بینندگان خوبمون بیان بکنیم.
برای اینکه یه شب عروسی با شکوه تشکیل بشه، آقای تراشون میفرمایند که من اینطوری برداشت کردم که بعد در عمرمون یه سری مسائل رعایت کنیم برای همون شب، اگر اون شب برای ما مهمه. سپاسگزارم. وقتمون تموم شد.
سلامت باشین.
ممنونم از همه همکاران عزیزم، همکاران هنرمند و نازنین و خبره بنده. به پایان آمد این دفتر حکایت، همچنان باقی ان شاء الله الرحمن. سپاسگزارم از اینکه تا این لحظه ما را همراهی کردین. فرصت نداریم به اتفاق استاد عزیز آقای تراشیون، همتون رو به خدای بزرگ و منان میسپارم. یا علی مدد. اللهم صل على محمد.